Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
سلام، من مهدی هستم و شما به قسمت 11 پادکست آهنگساز گوش میدید. آشنایی با موسیقی کلاسیک قهر. بخش موسیقی کلاسیک بخش جدیدیه که به پادکست آهنگساز اضافه شده و در کنار بقیه بخشها به کارش ادامه میده و توی اون من با همکاران و دوستان خوب و متخصصم توی زمینه موسیقی کلاسیک از جهان موسیقی کلاسیک میگیم، از آهنگسازاش میگیم، از اصطلاحاتی که خیلی هاش به اشتباه در بین عموم استفاده میشه. سعی من و دوستان من که در این بخش همراه من هستند برای اینه که ما با موسیقی کلاسیک بیشتر آشنا بشیم و یه جورایی باهاش آشتی کنیم، از اسمش نترسیم و در کنار دنیای موسیقی که این روزها تولید میشه و به گوش ما بعضیاش به زور میرسه، این موسیقی‌های خوب و با اصالت و کهن رو خودمون انتخاب کنیم و به دنیای بزرگ و عظیم و لذت بخشش دسترسی پیدا بکنیم. بهتون قول میدم که پشیمون نمیشید. تو این قسمت من میزبان آهنگساز جوان دوست خوبم امید مهرابی عزیز هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آهنگسازی از دانشگاه هنر. حرفای بسیار جذاب و دلنشینی بود که البته چون خیلی طولانی شد ما این رو به دو بخش تقسیم کردیم که تو قسمت تقدیمتون میکنیم. بریم بشنویم اولین قسمت از آشنایی با موسیقی کلاسیک قهر. سلام امید جان مهرابی، خیلی خوش آمد میگم حضورتون رو به پادکست آهنگساز. خیلی خوشحالم که اینجا کنار ما هستید، تو این قسمت در خدمتتون هستیم.
سلام به شما، منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم تو این برنامه. ممنون که افتخار دادیم به من و خوشحالم که در واقع تو این برنامه هم کلام هستیم. به تمام کسایی که صدای ما رو میشنون هم سلام میکنم، امیدوارم که روزای خوبی رو در کل اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشن، مخصوصا تو این دورانی که مجبوریم به نوعی حالا دست به عصا رفتار کنیم با توجه به شرایط پاندمی کرونا، و امیدوارم که همه خوب باشن.
برای ما که زیاد فرق نکرده، ما خانه نشینان شب زنده دار زیاد بیرون رفتن و پاندمی و این چیزا برامون مهم نیست. خیلی هم راحت‌تر آره، شدیم کلاس آنلاین و پامونو میندازیم رو پامون. واقعا من که راضی ام. ولی امیدواریم زودتر تموم بشه این داستان کرونا.
واقعا همینطور.
ولی ما کماکان در خونمون بمونیم. خب امروز حال طبق توضیحی که من ابتدای اپیزود هم دادم، میخوایم بیشتر و بیشتر با موسیقی کلاسیک آشنا بشیم که در مورد این اسمش هم صحبت میکنیم حتما. ولی چیزی که سالهاست همه ما صداش میکنیم و خیلی هم با ترس بعضی ها صداش میکنن که موسیقی کلاسیک، امروز در مورد صحبت میکنیم، در مورد انواع اصطلاحایی که خیلی ها شاید شنیده باشن و ندونن یا خیلی موقع ها به اشتباه استفاده بکنن ازش بیشتر حرف میزنیم و از شما یاد میگیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هست.
قربان. بریم با کارکرد موسیقی شروع بکنیم. با اینکه تو زندگی مردم اصولا، زندگی مردم حالا چه قدیم چه امروز، این تفاوت ها 100% وجود داره، همیشه موسیقی تو زندگی مردم چه تأثیری داشته، چه کارکردی داشته؟
خب من اگر بخوام وارد این مسئله بشم، ابتدا احساس میکنم که این مسئله رو خود کلی تر بهش نگاه بکنیم، مثلا ببینیم که هنر نقشش چیه توی زندگی ما. در طول تاریخ همیشه هنر حکم در واقع به نوعی تزیین زندگی بشر رو داشته، یعنی بشر با پرداختن به هنر انگار خودش رو در معرض ریکاوری، یه در واقع تازه شدنی قرار میداده، در واقع با هنر زندگی رو انگار شیرین تر میکرده برای خودش. همیشه از جنبه سرگرمی هنر نمیشه که در واقع چشم پوشید، اما در خیلی جاها و در پیشرفت این مسئله، چه در پرداختن به هنر و چه در واقع خلق خود اثر هنری، این مسئله کاملا از بحث سرگرمی فراتر میره. یعنی انگار سرگرمی کمترین کارکرد هنر توی زندگی بشر محسوب میشه و ابتدایی ترین کارکردش. تجربه‌ای که خود من به شخصه دارم نسبت به این مسئله توی هنر، میتونم اینجوری بهش بپردازم که هنر به معنی عام، چه موسیقی، چه ادبیات، چه هنرهای نمایشی، چه هنرهای تجسمی، فرق نمی‌کنه. هنر در واقع پرداختن به این هنر انگار موتور بشر رو برای فکر کردن به مسائل زندگی، به جهان بینی و به تمام اونچه که بشر در معرضش هست انگار روشن میکنه. یعنی شما وقتی که مثلا به فرض یه کنسرتوی راخمانینوف میشنوید یا چه میدونم پرستش بهار استراوینسکی رو میشنوید، در نگاه اول دارید یه اثر هنری با یه اثر هنری در ارتباطی، میدونید، ولی پرداختن و غور کردن توی اون اثر هنری یا دیدن یه تابلو نقاشی فرق نمیکنه، انگار شما رو آماده میکنه و شما رو ورزیده میکنه برای تفکر ورزیدن نسبت به مسائل جدی زندگی. شاید به عنوان در واقع مهمترین شاهد این قضیه، درگیری هنرمندها با مسائلی مثل فلسفه شاید بشه در واقع شاهد خوبی باشه برای این ماجرا. یعنی شما موقعی که نگاه میکنید ببینید هنرمندا با پشتوانه فکری وارد کاراشون میشن، با فلاسفه، با سایر هنرمندای هم عصرشون توی سایر رشته های مختلف در ارتباط تنگاتنگن، مخصوصا موسیقی با بقیه. اینه که احساس میکنم کارکرد هنر در سطوح بالاترش انگار ما رو قراره که متفکرتر بکنه و قراره که ذهن ما رو و دیدگاه ما رو بازتر بکنه نسبت مسائل جدیتر زندگی، مسائل عمیق‌تری که در واقع بشر میتونه بهش بپردازه.
یه جمله من یاد آمد، نمیدونم از کی شنیده بودم، گفتش که موسیقی خوب موسیقیه که آدم رو به فکر فرو ببره، و حالا کلی‌تر هنر اصولا این کار رو باید بکنه که دقیقا شما رو مجبور به فکر کردن بکنه.
دقیقا همینطوره. شما هممون تجربه کردیم توی برخورد با آثار هنری بزرگ، خیلی وقتا ما به خودمون منعکس میشیم، یعنی توی خودمون فرو میریم، با خودمون روبرو میشیم و سعی میکنیم که به نوعی در واقع جهان اون اثر هنری رو تو خودمون پیدا بکنیم. حالا این اتفاق ممکنه خواه ناخواه بیفته، ممکنه آمدانه اتفاق بیفته، اما اتفاقیه که کسرتش تایید میکنه که این موضوع هست.
حالا طبق این تعریف آهنگساز کیه؟ آهنگساز چه کاری میکنه در این راستا با این هدف؟
ببینین آهنگساز در واقع اینجور که بخوام بگم در وهله اول خلق کننده یک اثر هنریه، منتها خب موسیقی ویژگی هایی داره دیگه. ویژگیش اینه که اولا در گذر زمان اتفاق میفته، یعنی شما برای روبرویی با یک اثر هنری تو زمینه موسیقی نیازمند صرف زمانی، حداقل برای یک قطعه موسیقی 5 دقیقه‌ای باید 5 دقیقه حداقل به اندازه خودش وقت بذارین و بشنوینش در ابتدا، چیزی که در سایر آثار هنری که در واقع مدخلشون در ذهن انسان گوش نیست و دیداری هستن، این اتفاق شاید کمتر وجود داشته باشه. حالا تو سینما هم همینطوره، تو نمایش همینطوره. یکی این و دیگری صداست، یعنی مسئله کار آهنگساز صدا و زمانه. به واسطه وجود این دو در هنر موسیقی آهنگساز اثر هنریشو خلق میکنه. یعنی آهنگساز با توجه به صدا و مسئله زمان و تکنیک هایی که بلده، که حالا اگر دوست داشتین یه توضیحی هم راجع به تکنیک ها و لزومشون، چون خیلی ممکنه از بحث باشه تو این زمینه، ابهاماتی وجود داشته باشه، میتونیم بپردازیم
تکنیک های آهنگسازی منظورتونه.
آره دقیقا، با تکنیک هایی که بلده آهنگساز و یاد میگیره و در واقع مجموعه مهارت هایی که در زمینه موسیقی داره اثر هنریش رو با این مصالح در واقع خلق میکنه.
خب تکنیک ها رو گفتید، میتونین ادامه بدیم مثلا چه تکنیکی؟ اصلا تکنیک مهمه مگه؟ مگه موسیقی یه چیز روحانی و الهامی نیست؟ چجوری پس تکنیک این بسط چی کار هست؟
خب من اگه بخوام این سوال رو جواب بدم، باز یه خورده برمیگردم به تجربیات شخصی خودم و البته چیزهایی که یاد گرفتم. ببینین حالا توی تصور عامه همیشه هنر کاری بوده که انجام دادنش احتیاج به یاد گرفتن داشته، توجه میکنی؟ یعنی کار سهل الوصولی هیچ وقت نبوده. یعنی اول توی نظر عوام اولین چیزی که یک هنر رو هنر میکرده یه کار در واقع سختی بود، سخت که منظور یاد گرفتنی بود که احتیاج به تمرین و ممارست داره و ضمناً سطح بالای تکنیکی اون کار باعث حیرت عوام میشده همیشه. شما نگاه بکنید برخورد بعضی عوام با نوازندگی رو، خب هرچی اون نوازنده تکنیکی بیشتری به خرج میده انگار در نظر عوام مثلا اون نوازنده ارزشمندتری محسوب میشه. حالا معیارهای نوازندگی باز جداگونه است، یکیش تکنیکه. یا مثلا به فرض شما
معیارهای نوازندگی چش ابرو، البته
خواهش میکنم. یا مثلا به فرض شما یه تابلوی مثلا نگارگری رو تو ذهنتون مجسم بکنید، این وقتی که اون همه ظرافت و اون همه پیچیدگی تو خودش داشته قطعا مورد تحسین واقع شده. یا مثلا مجسمه که به ظرافت و زیبایی، خب این کار هنر در وهله اول در نظر عوام کاریه که کار هر کسی نیست. میدونین چی میگم؟ این اهمیت تکنیک از همینجا میاد، یعنی کاری کاملا یاد گرفتنی و لازمش تمرینه. و توی آهنگسازی هم دقیقا به همین شکل، شما وجوهی دارید که باید براش وقت بذارید، زمان بذارید و یاد بگیرید و توش خوب بشید. دقیقا مثل وزن زدن میمونه، یعنی چیزی نیست که مثلا یه شب شما نمیتونید مثلا بگید خب آهنگ کاری نداره، من حالا مثلا طرف 50 تا بارفیکس رفته منم میرم دیگه. میدونی چی میگم؟ خب اون تمرین کرده، ورزش کرده، رژیم غذایی درستی داشته تا تونسته به این رکورد مثلا برسه. توی آهنگسازی هم دقیقا به همین شکل، شما علاوه بر پتانسیل های درونی و اون مسائل روحانی و اون چیزهایی که گفتین به یه چیزی نیاز داریم، به چیزی یاد گرفتنی به اسم تکنیک، که بتونین اون وجود درونی خودتون رو به واسطهش مدیریت بکنین و ازش به عنوان مساله کار هنریتون استفاده بکنین. تو همه هنر هم همینجورا فرق نمیکنه، تو موسیقی، تو هر چیز دیگه. تکنیک ابزار ماست در واقع. شما یک نفری که کار فنی میکنه رو تو ذهنتون مجسم بکنید، این آدم اگر مثلا به فرض 3 شماره آچار داشته باشه، 2 نوع پیچگوشتی داشته باشه، 1 دونه انبردست داشته باشه، 1 دونه آچار فرانسه داشته باشه، میتونه توانایی فنی خودش رو بیشتر بروز بده. یا اینکه شما وقتی میرید تو اتاق کارش روی دیوارش نگاه میکنید میبینید که یه تخته چسبونده 15 تا شماره آچار هست، مثلا مثلا 10 نوع پیچگوشتی هست، نمیدونم انواع اقسام ابزارها هست. خب این مسلماً هر چقدر ابزاراش بیشتر باشن میتونه کار فنی بهتری و کارآمدتری انجام بده دیگه. توی آهنگ، توی هنر هم هر چقدر ما تکنیکمون میره بالاتر، ابزار برای ابراز در واقع درونیاتمون در قالب یک اثر هنری برامون بیشتر فراهمه و قطعاً متعاقبش امکان این قضیه برامون راحت تره. مسئله اینه. در کل من اگر بخوام یه تشبیه همیشگی دارم، اگر بخوام به این قضیه بپردازم، تکنیک توی در واقع اثر هنری یا حالا اون وجوه درونی توی روند خلق اثر هنری، من همیشه اون وجوه درونی رو به یه اسب سرکشی در واقع تشبیه میکنم که شما به واسطه تکنیک افسار میندازید گردن این اسب. توجه میفرمایید؟ شما اگر بخواید اکتفا بکنید به اون بحث احساس، قطعا
فارغ از مسئله به دست نمیاری.
آره دقیقاً، از دور میتونید نگاهش بکنید. آره از دور میتونید نگاهش بکنید. اگر بخواید از بعد احساسی فقط صرفا نگاه بکنید به ماجرا و اون مسائل یاد گرفتنی هنر رو بخواین چشم پوشی بکنین ازش، و خیلی خیلی مواقع این اتفاق راحت طلبانه میفته، اینو اجازه بدین من اینجا بگم، اگر بخواین این چشم پوشی رو بکنین، کار هنری شما خواهد لنگید، چون ابزار مناسبی برای ابراز اون چی که در درونتون هرچند عمیق باشه ندارین. اگر هم صرفا ابزار داشته باشین و براتون اهمیت نداشته باشه که سواری بخواید، سواری خوبی رو تجربه بکنید با اون اسب سرکش در واقع خوش سوار، اون هم باز کار خواهد لنگید. یعنی شما درگیر یک مسئله میشید که فاقد اون مسئله درونیه توی در واقع هنر. پس جمع این دوتا با همدیگه است که در واقع اثر هنری مطلوب رو میسازه. کارکردشون رو باید در واقع ببینیم با همدیگه. یعنی ما از تکنیک به عنوان ابزار استفاده میکنیم تا بتونیم درونیاتمون رو بروز بدیم. هر چقدر تکنیک بهتری بلد باشیم میتونیم متنوعتر و اتفاقا هنرمندانه‌تر و عمیق‌تر این درونیات رو بروز بدیم. مسئله اینجاست. در نهایت اگر از من بپرسید که آیا تکنیک مهم هست، من میگم بله قطعا مهم هست و لازم هست. اگر از من بپرسید آیا کافیه، یعنی یه نفر که تکنیک بلده و لزوماً هنرمند یا آهنگسازه، من میگم نه، این کافی نیست، این باید در خدمت اون وجوه درونی تو باشه به عنوان هنرمند.
خیلی قشنگ بود،
سلامت.
تصویر و تمثیل خیلی قشنگ،
الان
راحت میشه اینو برای همه توضیح داد. افسار خالی به درد نمیخوره، وقتی اسبی نیست که اسبی پیدا نکردی، اسبی به چشت نیومده که بخوای رامش بکنی بکنیش مال خوده،
همینطوره.
اسب خالی هم که سرکشه که اصلا نمیتونی، فکر شما فقط میتونی از دور نگاش کنی،
دقیقاً همینطور،
نمیتونی تعریفش کنی این شکلی بود اون شکلی،
دقیقاً همینطور.
من یادم اولین باری که پیش یکی از استادام رفتم، گفتم که آقا من نمیخوام، اصلا اون موقع هم همینطوری بودم، نمیخوام آقا مثلا یاد بگیرم و فلان و اینا، مثلا علم موسیقی و اینا، همینجورم کار میکنم. بعد یه آهنگ برام زد آقای محمدرضا ظریف، همینجا یادی ازشون بکنم،
بسیار عالی.
یه آهنگی برام زد، یادم نیست چی بود، یه آهنگ خیلی قشنگی زد با پیانو. بعد گفتش که تو الان تو این تکنیک دیدی، اصلا تکنیک احساس کردی؟ فهم نه، من فعال کردم، خیلی کیف داد، اصلا پرواز کردم. میگفت همین دیگه، تکنیکی که پخته بشه دیگه به شکل تکنیک ارائه نمیشه، تبدیل میشه به همون زیبایی ها و اون ابراز احساسات و همون الهامات.
دقیقا همینطوره.
ولی اگه پخته نشه میشه همون افسار خالیه، انگار تکنیک داری ارائه میدیم.
و اساسا یه مسئله، من به شما
کلاس.
درسته، دقیقا همینطوره. یه مسئله مهمی الان این که گفتین من رسید به خاطرم، اونم اینه که ما تکنیک رو در هنر یاد میگیریم که در ما درونی بشه. یه مسئله هست بین هنرمندا، معمولا میگن آقا تئوری رو تو یاد میگیری که فراموش کنی. این فراموش کردن به معنای از یاد بردن نیست، به معنای درونی شدنه. ببینی شما مثلا یه نفری که، البته اینم که میگم شاید توی کلام واقعا ساده به نظر بیاد، اما مسئله بسیار مسئله وابسته به تمرین، وابسته به انرژی گذاشتن و وابسته به زمان گذاشتن.
دقیقا.
شما تکنیک رو به جایی درش میرسید که در شما درونی میشه. خب دیگه وقتی میخواید برید پای اون تخته ابزارتون، فکر نمی کنید که خب من الان برای باز کردن این پیچ چه شماره آچاری احتیاج دارم، دستتون رو میبرید و ور میدارید. میدونید چی میخوام بگم؟
دقیقا.
بدون اینکه فکر بکنید. اینه دقیقا. که در واقع من اگه بخوام نموده حالا یه خود ملموستر درونی شدن تکنیک و حالا علوم نظری در هنر رو بخوام در واقع به عنوان یه مثال قابل لمس بگم، این اتفاق شون. شما مینویسید نوشته هاتون بر پایه آنچه که در ذهنتون نقش بسته و آنچه که حک شده و یاد گرفتید میره جلو، یا میسازید یا روند خلقتون بر این اساس خواهد بود. یعنی جای به جایی باید برسه که این تمام آنچه که یاد گرفتین در شما درونی شده و حالا حتی ناخودآگاه در اثر هنریتون این بروز میکنه. اینجاست که اهمیت تکنیک و در واقع حالا اگه بخوام یه تعبیر یه خود دراماتیک و ادبی بخوام به کار ببرم، هماغوشی تکنیک و اون ابعاد درونی اینجاست که مشخص میشه، جایی که هر دو در شما حل شدن، کاملا باهاشون مزه‌دار شدید و حالا میتونید دیگه به عنوان یه هنرمند نقش آفرینی بکنید، اثر هنری خلق بکنید و در واقع تو کارنامه‌تون داشته باشید.
خیلی زیبا. حالا در مورد تکنیک گفتید، من یادم ونگلیس یه مصاحبه ای داشت با سینتی سایزراش کار میکرد، مثلا دمو دستگاهی داره که مثلا خودش میتونه با اینا کار کنه، خودش طراحی کرده که بتونه مثلا کل ارکستر رو اجرا بکنه باش.
درست.
و همین ابزار که صحبت میکنید،
بله.
ابزار اون آهنگساز و تکنیک اون آهنگساز با این سیستمی که خودش طراحی کرده، هیچ چیز خاصی هم ما موقع فکر میکردیم خیلی چیز خاصی،
درست،
هیچ چیز خاصی هم نیست. خودش میگفت این اصلا موسیقی از این که نمیاد، این ابزاری که من درست کردم چون من اینجوری میتونم از تکنیکم.
ابزار البته در ذهن ماست،
دقیقاً میگفت اون در ذهن منه. این یه وسیله است که همه هم میتونن داشته باشن،
دقیقاً همینطوره،
ولی در اصل اون تکنیک ذهنی منه که اینا رو، این اصوات رو تبدیل میکنه.
حالا این رو شما میتونید تعمیم بدید به سایر آهنگسازای بزرگتر و تاریخ سازتر از ونگلیس. البته جایگاه ونگلیس که برای کسی که دوستش دارن و خودم هم یه مدتی ممزوج بودم قدیم و خیلی باهاش در واقع سر جاش هست، منتها دقیقاً این اتفاقی که در هنر به طور معمول میفته، یعنی اون ابزارها در ذهن هنرمند اونقدر درونی شده که وابسته نیست به اون چه که فیزیکی و قابل لمس تو دستاش هست، یا سازش، یا هر چیز، یا استودیوش، یا هر چیز دیگه. این تو ذهنشه و این یاد گرفتنه که، یعنی در واقع ثمره یاد گرفتنه که نتیجه‌ای رو میتونه به ما بده.
الان پس یه مواد لازم دیگه هم اضافه شد، همین تجهیزات، ساز و استدیو شما اسپوردید، اینا
درست.
میاد قاطی میشه با اون تکنیکای ذهنی و
درست.
اون تصویره رو میاد واقعیش میکنه. فکر کنم شوپنهاور بود که گفته بود که موسیقی بالاترین هنره به خاطر اینکه مواد اولیه‌اش قابل لمس نیست حتی.
آره واقعا دنیای موسیقی
صدا.
آره دنیای موسیقی از نظر حالا اینجوری بذارید بگم، واقعا دنیای گنگیه، چون تنها هنریه که مسئله صداست و انگار میطلبه که ما رویکرد متفاوتی نسبت به سایر هنرها داشته باشیم، چون به هر شکل یه وجه دیداری ما توی هنرهای دیگه میبینیم. اما شما با تنها چیزی که سر و کار دارید توی مواجهه با در واقع هنر موسیقی صداست، و شما باید تمام قد گوش بشید تا متوجه بشید که توی یه اثر هنری موسیقی چه اتفاقی میفته. بخاطر همین شاید نحوه برخورد خیلی ها با در واقع هنر موسیقی این اصلا شاید دوچار چالششون بکنه، یعنی این رو باید انگار بدونن که باید نوع نگاهشون توی برخورد با هنر موسیقی متفاوت باشه با سایر هنرها به دلیل وجود این تفاوت بزرگ بینشون.
درست. بریم یک موسیقی گوش بدیم به سلیقه شما.
خواهش میکنم.
بعد دیگه بقیه سوال.
خواهش میکنم. در
خب یه چیزی که خیلی موقع ها یه اسمایی توش هست که بعض موقع ها میشنویم و یا خود همین اصطلاح دوره های موسیقی، دوره های موسیقی کلاسیک، یا مثلا میگن باروک یا میگن رومانتیک، اینا داستانش چیه؟
خب اگر اینو بخوایم بازش بکنیم بعد در واقع راجع به سیر موسیقی در سیر هنر موسیقی در طول تاریخ اروپا صحبت بکنیم که خب در واقع تحت عنوان موسیقی کلاسیک میشناسیم. حالا ببینیم مثلا این اسم مناسبی هست برای در واقع این هنر یا این بخش از هنر یا خیر. خب بشر از دیرباز با موسیقی آشنا بوده. ما حالا اون چیزی که اون بخش از تاریخ که در واقع مد نظر موسیقیدان ها و آهنگساز ها و نوازنده ها معمولا هست از دوره رنسانس، در واقع بعدش میرسیم به دوره باروک، یه تبدیل کوچولو از دوره باروک داریم به دوره کلاسیک که در واقع سبک روکوکو محسوب میشه که این در معماری و نقاشی خودش رو بیشتر نشون داد، تأثیراتی در موسیقی هم داشت، منتج شد به موسیقی کلاسیک، مصادف میشه با زمانی که در واقع یوزف هایدن در به عنوان آهنگساز در طول تاریخ حضور داشته. بعد از اون حالا موزارت و بتهوون رو داریم به عنوان حالا آیکون های اون دوره از تاریخ موسیقی، تاریخ در دوره تاریخی کلاسیک. بعد از اون میرسیم به دوره رومانتیک، میرسیم به قرن بیستم که حالا توی در واقع ارجاعات تو موزیسین ها اولا میگه نیمه اول قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم. این وسط یه اسم بزرگی هست که این دوتا رو از هم متمایز میکنه، در واقع آهنگساز بزرگ تاریخ شوینبرگ هست. بعد هم میرسیم به موسیقی قرن 21، موسیقی مدرن و اسامی مختلف داره این دوره از تاریخ که میشه حال حاضری که هستیم. اما در واقع در رابطه با قرن 18-19 اگر بخوام صحبت بکنم، این رو داشتم عرض میکردم که موسیقی همواره با بشر بوده، حتی این در واقع از مبدأ رنسانس که معلوم با شما صحبت میکنم قبل از رنسانس هم قطعا این اتفاق بوده در روم باستان، در واقع سایر ممالک همیشه این مسئله وجود داشته و اتفاقا مورد بحث خیلی از موزیکولوژیست ها هم هست. اما در مورد حالا این اسمهایی که بهش اشاره کردین، اینها در واقع دوره‌هایی هستن که در موسیقی در واقع اروپایی شکل گرفتن که ما الان به اسم موسیقی کلاسیک کل این مجموعه رو میشناسیم. که بیاین حالا راجع به این صحبت بکنیم که ببینیم که اساساً این موسیقی کلاسیک چی هست. عرض به حضور شما که این رو هم اضافه بکنم، هر کدوم از این دوره‌ها با توجه به در واقع زیست خود هنر توی تاریخ دستخوش تغییراتی میشن، هر کدوم از این دوره ها ویژگی هایی بهشون اضافه میشه، ویژگی هایی ازشون کاسته میشه که شخصیت اون دوره هنر رو در واقع شکل میده، که ان شاءالله صحبت خواهیم کرد در این مورد حتما. اما راجع به موسیقی کلاسیک من اگر بخوام بگم، اساسا واژه کلاسیک انگار در ذهن بشر و نظر در واقع بشر هر آن چیزی در گذشته است که در حافظه پدیدارشناس ما، در حافظه پدیدارشناس جمع در واقع حضور داره. توجه میکنی؟ یعنی ما اون چی که در گذشته به تثبیت رسیده و اکنون به رسمیت میشناسیم رو در خیلی مواقع اسم کلاسیک روش میذاریم. یعنی شما در شعر هم یه وقته اینو میبینی، شعر کلاسیک، ادبیات کلاسیک. این به این معناست که شاید الان ما از نظر مثلا 200 سال آینده یا 300 سال آینده ما هم کلاسیک محسوب بشیم. این دقیقاً واژه کلاسیک یک در زیست در گذشته رو توی خودش داره، که یکی از ابعادش این میتونه باشه. دو، این که میشه اینجوری بهش نگاه کرد که انگار اون دوره موسیقی، دوره کلاسیک در موسیقی غربی تعمیم پیدا کرده به سایر در واقع دوره ها و اسم موسیقی کلاسیک رو در واقع به کلش تعمیم پیدا کرده و موسیقی دیگه به عنوان موسیقی کلاسیک شناخته میشه. اما در کل اگر بخوایم به اسم درستی برسیم در رابطه با موسیقی کلاسیک، این هست که در واقع باید بدونیم که همیشه بشر با موسیقی درگیر بوده و همیشه موسیقی حضور داشته، حتی در همون دوره‌ای که در اروپا این نوع موسیقی که الان داریم راجع به صحبت میکنیم وجود داشته، توی آسیای شرقی وجود داشته موسیقی، توی خاورمیانه وجود داشته، توی آمریکای لاتین هم قطعا وجود داشته. و اینطور نیستش که ما در واقع یک پدیده فراتر از سایر پدیده‌های موسیقایی رو بخوایم داریم راجع به صحبت میکنیم. ما میتونیم این رو به عنوان یکی از بخش‌های هنر موسیقی در طول تاریخ ببینیم و راجبش حرف بزنیم و به رسمیت بشناسیمش. پس بنابراین بهتره که با لفظ موسیقی غربی ازش یاد بکنیم یا موسیقی اروپا ازش یاد بکنیم. این که موسیقی جهانی بدونیمش فکر نمی کنم خیلی تعبیر مناسبی باشه، چون همونجور که عرض کردم همزمان با اون دوره تاریخی تو همه دنیا موسیقی وجود داشته. این مسئله هست.
شاید زمان بندی ها و اون اسم ها برمیگرده به دوره های تاریخی در حقیقت.
به دوره تاریخی موسیقی تاریخ. اروپا. موسیقی اروپا. آره. موسیقی اروپا که خب بعد حالا با پیشرفت تاریخ، با پیشرفت تکنولوژی هرچی بیشتر آهنگسازات بالاخره سفر میکنن به کشورهای دیگه، این موسیقی تسری پیدا میکنه و شکل جهانی به خودش میگیره. اما به این معنی نیست که تمام آنچه که در موسیقی جهان اتفاق میافتاده صرفا تو اون خطه اتفاق میافتاده. این از این. حالا به عنوان یه مثال من مثلا به شما بگم که حالا آنتونی دورژاک از در واقع یکی از آیکون های موسیقی دوره رمانتیک، توی سفرش به آمریکاست که سمفونی شماره 9ش دنیای نو رو می نویسه. و این دنیای نو از نظرش در واقع همون دنیایی که دنیای آمریکاست که تازه دیده و اون تم معروف موومان آخرش رو که شاید بهتر باشه اگر دوست داشته باشین توی یکی از پیشنهادهای شنیداری همین برنامه بگنجونیم،
حتما
بر اساس موسیقی، یعنی بر اساس فواصل موسیقی در واقع سرخپوست‌های اینو می نویسه.
چه جاله.
آره، یعنی میخوام بهتون بگم که این مواد و مساله قطعا قبل از دورژاک هم وجود داشتن دیگه. و اونجا دورژاک با اینها مواجه شده و دیده اینها رو. حالا مسئله مهمی که میخواستم عرض کنم خدمتون، شاید به این شکل دیده بشه که چرا بعضا به اسم موسیقی جهانی میشناسن این نوع موسیقی رو، شاید احتمالا به دلیل در واقع سیستم جامع نگارش و تدوین موسیقی هست که این سایر انواع موسیقی رو هم در واقع براشون این امکان رو به وجود میاره که ثبت بشن، ضبط بشن و بتونن در واقع اجرا بشن. یعنی اون شیوه نوتاسیون و اون شیوه تدوین موسیقی خب مثلا تو موسیقی خاورمیانه نبوده، تو موسیقی خاور دور نبوده، ولی تو موسیقی اروپا بوده، اونجا موسیقی قابل نوشتن بوده و اون شیوه نوشتار همونطور در طول تاریخ هی توسعه پیدا کرده، امکاناتش بیشتر شده و در واقع ممکن تر کرده نوشتن آثار موسیقی رو. برای همین شاید خود موسیقی اروپا رو هم به دنبال خودش کشونده و جهانی کرده. اما اینکه بخوایم اون دوره از موسیقی رو به کل جهان تعمیم بدیم، فکر نمی کنم که خیلی کار اصولی باشه.
خب حالا دوباره چند تا اصطلاح بپرسیم ازتون، اصطلاحی که ممکنه بین موزیسین‌های تازه وارد، بین حتی غیر موزیسین‌ها هم رایج باشه، استفاده بشه که اکثرا به اشتباه، ببینیم تعریف اینا رو بشنیم، ببینیم اصلا ببینیم درستش کدومه، کجا باید این کلمه ها رو استفاده کرد. مثلا ارکستر سمفونیک به چی میگن؟ دو تا کلمه
ارکستر سمفونیک. آره ارکستر سمفونیک اگه بخوایم تحت لفظی بهش نگاه بکنیم یعنی گروه هم نواز، ارکستر یعنی گروه، سمفونیک یعنی هم نواز هم آوا. اینم البته یه ریشه تو واژه شناسی داره که حالا ما خیلی واردش نمیشیم، اما الان مفهوم ارکستر سمفونیک به مفهوم خود ارکستر سمفونیک بودنش در نظر ما گروهی از سازهاست که در واقع متشکل از گروه پرتعدادی هم هستن، یعنی چیزی حدود 80 الی 100 نوازنده بلکه هم بیشتر. متشکل از 4 گروه در واقع سازهای اصلی، 4 گروه اصلی داره توی ارکستر سمفونی که در واقع اگه بخوام بشمارم میشه سازهای زهی، سازهای بادی چوبی، سازهای بادی برنجی که بعضن ممکنه در نظر عوام همشون یه اسم داشته باشن، اون هم شیپوره.
شیپور، بله. شیپور بزرگ، شیپور کوچیک.
آره دقیقاً. و گروه آخر گروه سازهای کوبه‌ای یا سازهای ضربی
یا تبل.
آره تبل ها.
اینم هم داستان شیپوره.
بله. خب ارکستر سمفونیک ابعاد بزرگی داره به واسطه وجود این 4 گروه در واقع مختلف، درش امکانات رنگامیزی مختلفی هم داره و در واقع یک مقوله بسیار مهم محسوب میشه در موسیقی. یه جایی حالا این آهنگساز شما خیلی دوست دارین، هانس زیمر، من یه مصاحبه ازش میخوندم که میدیدم ببخشید که از ارکستر سمفونیک به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ بشری در دنیای هنر یاد میکرد. واقعا با این تعبیرش موافق بودم، چون انقدر این مقوله ارکستر در طول تاریخ چکشکاری شده، انقدر ساز بهش اضافه شده، انقدر ساز ازش حذف شده که رسیده به بهینه ترین حالت ممکنش و انگار یک مقوله یک پارچه واحدی شده. برای این که بتونی باش کار بکنی باید خیلی خوب یاد بگیری که امکانات این مقوله چی هست و ابعادش به چه شکله و تو چطور باید با این توی نوشتن قطعه برای ارکستر سمفونیک واقعا باش رفتار بکنی. اون چیزی که ارکستر سمفونیک رو واقعا ارکستر سمفونیک میکنه توانایی های بی نظیرش در اجرا هست و در رنگامیزی موسیقی، که خب این امکان رو با آهنگساز میده تا بتونه خیلی از اون چه که در ذهنش هست رو بتونه بازگو بکنه.
من یه جمله اضافه بکنم به این صحبت شما و نقلی که از هانس زیمر کردین.
خواهش میکنم.
از یه فیزیکدانی داشتم میشیدم که داشت در مورد ارتباط با موجودات فرازمینی صحبت میکرد که اگر ما یه روزی با موجودات فرازمینی ارتباط برقرار کردیم، چیه بشر رو به عنوان مثلا نماد پیشرفتمون و تمدنمون نشون بدیم؟ که یکی مثلا چیزای خیلی مهمی که اشاره میکرد فوتبال بود، ولی من احساس میکنم این ارکستر سمفونی خیلی گزینه مناسب تریه واقعا.
آره، برای چیزی که در آدم فضای موسیقی دوست باید ارکستر سمفونی کنید. من بهش
اصلا حتی واقعا موسیقیایی هم نگاه نکنید، یه چیز پیچیده بسیار شکیل پیشرفته، هنوز در حال پیشرفته واقعا.
دقیقاً یعنی در بهینه ترین حالت و سیقل خورده ترین حالت الان در دست ماست.
خیلی
شما متصور بشین آهنگسازهایی که در قرن 18 در قرن 19 آهنگسازی میکردن الان اگر قطعاتشون رو با ارکسترهای الان بشنون قطعا یه تجربه عجیب غریبی خواهد بود براشون.
دقیقا. خب حالا تو همین ارکستر یه دونه دیگه هم داریم، اون یکی چیه اسمش؟ فیلارمونیک. اون فرقش چیه با این؟
آها، ارکستر فیلارمونیک. خب ببینید، ما در واقع وقتی که در رابطه با ارکستر سمفونیک صحبت میکنیم مسئله ساختاری است، یعنی در مورد ساختار خود ارکستر سمفونیک و سازبندیش داریم صحبت میکنیم. فیلارمونیک در واقع نحوه اداره شدن ارکستر. خب ببینید، چیزی حدود 80 الی 100 نفر نوازندن، این 80 الی 100 نوازنده در واقع با فرمان رهبر ارکستر در واقع اجرای به اجرای موسیقی میپردازن. حالا راجع به کارکرد رهبر ارکستر هم احتمالاً
سوال بعدی مونه بعد.
خب عالیه. اما خب اینها صرفاً کارشون، یعنی قطعاً یه پشتوانه‌ای باید وجود داشته باشه که تا اینها بتونن چیکار بکنن، به کار اصلیشون یعنی نوازندگی و اجرای موسیقی بپردازن. خب اون پشتوانه برمیگرده به مسائل اجرایی ارکستر که این مسئله هم اتفاقا در طول تاریخ که شکل گرفته، یعنی همین مسئله فیلارمونی و ارکستر فیلارمونیک در طول تاریخ شکل گرفته. اگر بخوام مختصر بگم، فیلارمونی در واقع انجمنی است از موسیقی دوستان و هنر دوستان که احیانا متمول هم هستن و میتونن از نظر مالی ارکسترها رو ساپورت بکنن. اساساً فیلارمونی ها در طول تاریخ در واقع تشکل های خصوصی بودن، یعنی فارغ از در واقع کنترل دولت کارشون انجام میشده. این هم احتمالاً شاید برگرده به زمانی که موسیقی توی دربار بوده و به هر شکل حالا آدم هایی در خارج از دربار سعی کردن که بتونن در واقع موسیقی رو برای خودشون داشته باشن و بتونن در واقع نوازندگانی رو داشته باشن که براشون موسیقی اجرا بکنن. و خب این همینطور تا الان مونده. ما اگه بخوایم در واقع مثال‌های ازش بیاریم، یکی از بزرگترین و بهترین ارکسترهای دنیا فیلارمونیک برلین هست که هنوز با انجمن فیلارمونی داره اداره میشه، فیلارمونیک وین، فیلارمونیک نیویورک، این هاست. پس در واقع ما واژه ارکستر فیلارمونیک برمیگرده به نحوه اداره شدن ارکستر
که یکی از سردمدارانشون ایران دیگه، این نحوه اداره ارکستر.
ما در تهران در تهران اتفاقا انجمن فیلارمونیک داریم.
واقعا؟ اگر
بله ارکستر فیلارمونیک تهران هم وجود داره. بله اتفاقا
فعالیتشون
فعالیت‌های پرتعدادی داشتن طی سالیان متمادی.
ارکستر سمفونیک هم که ما تو ایران فقط یه دونه همون تهران رو داریم دیگه.
بله دیگه، در
که اونم فکر کنم تقریبا نداریم، چند سالیه که نسبه
داریم. یه چند وقتی حالش بد بود، الان یه خورده خوبه.
70 سالش هست آه؟
فکر میکنم بله. حالا خودت داستان ارکستر سمفونیک تهران به قول
یه اپیزوده.
آره به قول فردوسی بزرگ، یکی داستان است پر آب چشم.
آخه واقعا آره. دردناکه. بریم یه آهنگوش بدیم باز بسرم.
بله حتما لحظه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
بعد از این داستان ارکستر سمفونیک و ارکستر فیلهارمونیک و اینا که گفتیم، یکی از بحث برانگیزترین و مبهمترین کلمه ها و جایگاه ها تو موسیقی این رهبر ارکستر که همه میگن آقا این چیکار میکنه، این اصلا برای چی اونجا وایسته، چه تأثیری داره، این
چوبش که نگاهش نمیکنه اصلا،
هیچکی نگاه، همه مگه نوت ندارم، پس این چیکار است این وسط؟
آره درست، اتفاقا اشاره هم شد خب توی صحبت هم در مورد ارکستر به رهبر ارکستر. ببینید، من در واقع در رابطه با کارکرد رهبر ارکستر اجازه میخوام که دو تا مابعضای ملموس رو به شما معرفی بکنم و بعد بگم که رهبر ارکستر دقیقا کارش مثل همون هاست، یکی فوتباله، یکی سینماست و فیلمسازی و کارگردان. رهبر ارکست دقیقاً مثل یک تیم فوتبال میمونه که حالا اون بحثای در واقع اداره شدن تیم فوتبال و اینا، بازیکن وظیفش کار در واقع بازی کنه توی تیم فوتبال، وظیفش که 90 دقیقه بود و توپ بزنه، مربی وظیفه داره بهش بگه چه کار بکنه. قطعاً هر کدوم از بازیکن‌های فوتبال، بازیکن‌های یک تیم فوتبال تا حد مطلوبی که بتونن توی یک تیم بازی بکنن فوتبال بلدن، درسته؟ اما مربی اینجا کارکردش چیه؟ مربی اینجا میگه که آقا تو مثلا از دوتا مهاجم عقب‌تر وایسا، تو اینجا رو پوشش بده تو جاهایی که اینا نفوذ میکنن به ما. حالا من خیلی فوتبالی نیستم، اطلاعات فوتبالی من زیاد نیست.
منم همین، راحت باش.
آره آره. مثلا اینجا اگر مثلا ما ضد حمله خوردیم این کارو بکنید، برگردید عقب فلان کارو بکنید. پس بنابراین ایجاد یه فکر تاکتیکی توی یه تیم فوتبال وظیفه چیه؟ مربیه. ضمن این که اون مربی وظیفه داره بازیکنها رو در یک سطحی، در سطح مطلوبی از آمادگی نگه داره. توجه کردین؟ همین هایی که من دارم میگم شما توی یه ارکستر فرض بکنید یا توی سینما. توی سینما قطعا کسایی که میان فیلم نامه رو میخونن و بازی میکنن
همه‌شون بازیگرن، همه فیلم نامه جلو دستشون،
بازیگرای خوبی هم، دقیقاً فیلم نامه رو هم حفظن، بلدن. اما اینکه اون صحنه رو چطور بازی بکنن، با چه احساسی بازی بکنن، یا اون دیالوگو چطور بگن، کجا بگن، این سرعت اون دیالوگ چطور باشه، اینها همه از ذهن کارگردانه که در میاد و به اونها در واقع دیکته میشه و باید اون رو انجام بدن. یه سوالی میپرسم، شما در یک فیلم اگر کارگردان توی فیلم فیلم خودش بازی نکرده باشه شما میبینیدش؟
نه دیگه
نمیبینیدش، اما او کارگردانی کرده. توجه میکنین؟ دقیقا توی بحث رهبری ارکستر هم به همین شکله. رهبر ارکستر موظفه که تمام حالات اجرایی رو در تمرین با نوازنده ها چک بکنه، اونها رو بخواد، صدایی که میخواد از ارکستر رو در بیاره، که البته این هم این وجه از هنر هم مثل سایر وجوه هنر همون دو بخشی که راجع به صحبت کردیم رو داره. یک بخش تکنیکی یاد گرفتنی هست که توانایی های بسیاری رو در زمینه موسیقی میطلبه یک رهبر ارکستر داشته باشه، به اضافه اون مسائل درونی، برداشتش از جهانبینی آهنگساز، برداشتش از دوره تاریخی که آهنگساز درش حضور داشته، در واقع قواعدی که در اجرای یک اثر هنری مربوط به هر دوره تاریخ وجود داره، اینا رو همه رو باید در واقع بشناسه، بدونه که یک قطعه کلاسیک چطور باید اجرا بشه، بتوون چطور باید اجرا بشه، برامس چطور باید اجرا بشه، اینها رو در واقع باید بهش اشراف داشته باشه. پس رهبر ارکستر اصل کارش، اگر من بخوام با توجه به چیزهایی که گفتم صحبت بکنیم در موردش، اصل کارش کجاست؟ در تمرینه.
اونجا کارشو میکنه.
دقیقاً همونطور که کارگردان پشت صحنه کارشو انجام میده، همونطور که مربی فوتبال توی تمرین شلوارک و لباس ورزشی داره، ولی موقع که دیگه روز بازیه شلوار کراوات میاد میشینه. توجه میکنین چی میگم؟ پس بنابراین اینها عمده کارشون رو در تمرین ها انجام دادن. اگر ما نمیبینیم که مثلا توی یک اجرا نوازنده مستقیم به رهبر نگاه بکنه یا نگاه بکنه ببینه دقیق چی کار داره میکنه، اینها تماما در طول تمرین چک شده، نگاه های مستقیمش رو در تمرین به رهبر کرده، مستقیما رهبر در تمرین بهش گفته که اینجا رو اینطوری میخوام به گروه نوازنده ها. پس بنابراین در واقع کاری که رهبر میکنه استخراج اون چیزی است که از موسیقی میشنوه از ارکستر.
داستان اون چوبه چیه؟
اون یه چیز تاریخی داره. اون در واقع یه روال تاریخی داره. اون هم عرض میکنم خدمتون. به عنوان جمله آخر در مورد کارکرد رهبر ارکستر باید بگم هر اون چیزی که به میزان مرغوبیت یک اجرا، یک اجرای اثر سمفونیک بستگی داره، کاملا برمیگرده به عملکرد رهبر ارکستر. توجه فرمودید؟
درست.
اون چوبه ماجراش در واقع یک چیز تاریخیه. این قدیم مثلا اون کسی که حالا رهبر ارکستر بوده، یه چوب بزرگی دستش بوده که این رو میکوبیده زمین. آره، این رو میکوبیده زمین و اون پالس و ضرب رو نگه میداشته برای اینکه ارکستر بتونه بشنوه. حالا ارکستر هم اونقدر مثل الان چیز نبوده، در واقع حجیم و اینقدر زو ابعاد نبوده. اما برای اینکه در واقع ارکستر بتونه اون پالس رو نگه دارن با هم دیگه، اینو میکوبیده زمین که مثلا تمپو رو نگه داره.
چه جاله.
بعد اون چوب، آره اون چوبه خود کوچیک‌تر شد، اومد رو هوا، رو هوا تکونش میداد دیگه، رفته رفته همینطوری کوچیک‌تر شد که حالا اون حرکات هم اتفاقا یه مقدار توسعه پیدا کردن و تبدیل شدن به در واقع تکنیک‌هایی که تکنیک دست محسوب میشه توی رهبری ارکستر، که با اونها در واقع نوازنده میتونه ریتم قطعه و تمپو و سرعت قطعه و حتی شدت و ضعف صدا رو در قطعه بتونه بخونه.
پس هم سرعت و ریتم رو داره نشون میده، هم احساس و اون شدتی که باید حالا پایین بزنه
در ابتدایی ترین برداشت ها توی در واقع.
ولی واقعا شما خیلی ساده میتونه، حتی اگه موزیسین نباشید میشه درک کرد که اگه دو نفر نوازنده بشن سه نفر، واقعا یک شخص ناظری باید وجود داشته باشه تا اینا یکی بشن
دیگه، چه برسه
آره یا یکی از خودشون یا یک شخصی که مثل رهبر بیسته، چه برسه
من پیشنهاد میکنم دوستانی که جان،
چه برسه به این که 80 نفر 100 نفر بخوان باشن.
بله بله، در اون حالت که دیگه قطعا من پیشنهاد میکنم کسایی که مسئله رهبری ارکستر براشون مبهمه لطف بکنن و فیلم‌های تمرین‌های رهبرای بزرگ دنیا رو ببینن. الان تو سایت یوتیوب کاملا موجود، بله، از فیلم های در واقع برنستاین میتونن ببینن
که یهو
فیلم های تمرین چلی بیداکر رو میتونن ببینن.
یهو اون گوشه مثلا یه صدای اشتباهی میشنوه، وای میسته میگه آقا مثلا ترومپت دو فلان این نوت میبمونه.
آره
فلان کاری خیلی میتونن... جذابه واقعا.
آره دقیقاً میتونن توی توی در واقع سایت یوتیوب فیلم های تمرین ها رو ببینن تا اصل کار رهبر رو اونجا متوجه میشن و اصلا نوع تعاملش با ارکستر رو اونجا متوجه میشن، اینکه اساسا چطور رفتار میکنه اصلا رهبر ارکستر با ارکستر.
رهبر مورد علاقتون رو اسم ببرید تا بعدش یه اجرا ازش بشنوید.
رهبر مورد علاقه من خب همیشه در تمام عمرم از جایی که با این مقوله آشنا شدم احترام بسیار بلند بالایی برای لئونارد برنستاین قائلم. و ایشون رو نه تنها یک رهبر بلکه یک متفکر در موسیقی کلاسیک میدونم. در واقع
گربتون اومد،
یک معلم. آره این گربه هم
منتظرش بودم.
آره اومده که
فکر کنم ایشون هم ارادت دارم به برنستاین خاطر همین اسمش شنید اومد.
آره آهنگساز بسیار بزرگ، پیانیست بسیار بزرگ، معلم بسیار بزرگ، لئونارد برنستاین. نفر دیگه که بتونم اسم ببرم سرجیو چلی بیداکه هست که ایشون هم بسیار متفکرن، یعنی ارتباطی که ایشون با فلسفه و موسیقی برقرار کردن توی اجرا. شما من خواهش میکنم فیلم های تمرین این آدم رو ببینید، ببینید اصلا چه کلماتی به کار میبره و بسیار بزرگ این آدم. توی آهنگسازه مکتب روس که من خیلی دوستشون دارم، توی اجرای قطعات این آهنگسازا من گرگیف رو خیلی میپسندم. و خب اسم زیاده، اگر بخوام بگم باید یه پادکست بشه خودش.
آدم های عصبانی یا؟
نه اتفاقا.
البته این رو بگم، هربرت فان کاریان این ذهنیت ایجاد شده، میگن اون خیلی
اتفاقا کاریان خیلی مهربونه توه.
آها تو اجرا پس خیلی.
آره خیلی دیگه منطقه. حالا راجب این مسئله من خیلی دوست ندارم حالت خیلی وارد بشم، چون بالاخره همه ما آدم ها وجوه مختلفی داریم، یه وقتایی عصبانی هستیم، یه وقتایی نه، یه وقتایی
نه. از لحاظ جدیت کار میگم، مثلا که میگن بتوون خیلی آدمه مثلا جدی و عصبانی.
آخه جدیت به نظر من با این مقوله متفاوته. اولا معتقدم بتوون باشیم بعد عصبانی باشیم.
واقعا
آره نمیشه که مثلا عصبانیت رو گرفت بعد اون قدرت و قوت هنری رو نگرفت. اول اونو بگیریم بعد عصبانی باشیم. توی اجرای اثر هنری پیش میاد به هر شکل، مخصوصا توی تمرین. خیلی بحث خوبی رو باز کردین. سرجیو چلی بیداکه یک جمله بسیار طلایی داره راجب تمرین، که توی اونجا عنوان میکنه که تمرین چیه. تمرین تعداد زیادی کلمه نه هست قبل فقط یک آره.
چقدر زیبا.
آره یعنی بعد هم میگه توی یک تمرین شما چند بار نه میشنوید؟ میلیون ها. چند بار آره میشنوید؟ یک بار.
آره
اونجاست، بعد از اون شنیدن اون آره است که در واقع تمرین تمومه، یعنی رهبر رسیده به اون چیزی که میخواد. حالا توی جریان شنیدن اون نه ها و گفتن اون نه ها قطعا ممکنه که هیجاناتی رخ بده، اتفاقاتی بیفته، این رو باید کاملا گذاشت به پای در واقع پروسه خلق اون اثر هنری. چون واقعا پروسه خلق اثر هنری خودش هنر محسوب نمیشه. شما جایی میتونید اسم هنر رو بگذارید روش که باهاش مواجهید. این خیلی بحث مهمیه.
منم اینو به عنوان یه جاذبه گفتم، یه چیز جذابه به نظر من.
بله درسته، منتها خیلی ها فکر میکنن که ببینید اون در واقع لذتی که ما در مواجهه با هنر میبریم رو فقط در مواجهه باهاشه که داریم میبریم، نه در خلقش. خلقش قطعا یک لذت دیگه ای داره، اما اون لذت در واقع باعث نمیشه که ما خود پروسه خلق اثر هنری رو در جزء هنر بدونیم. پروسه خلق اثر هنری کاملا مبتنی بر عمل کرده. جا شما جایی که اسم اون در واقع نقطه میتونید بذارید هنر، جایی که دیگه کاملا باش مواجهی به عنوان مخاطب، توجه میکنی؟ بخاطر همین واقعا کار طاقت فرسایی هم هست. این خیلی بحث فلسفی آنچنانیه، من خیلی نمیخوام واردش بشم، اما یه مسئله وجود داره، اینو من خیلی کوتاه بگم. خیلی ها فکر میکنن که مثلا یه موزیسین یا یه نقاش یا یه مجسمه ساز خیلی داره کیف میکنه الان، مثلا داره مثلا مجسمه سازی دستش تا مثلا آرنج گلیه مثلا، یا مثلا نقاش تمام لباسای کارش رنگیه، یا مثلا موزیسین صبح تا شب پای ساز. نه، واقعا خود خلق، پروسه خلق اثر هنری کار بسیار طاقت فرساییه. شما به عنوان به عنوان مخاطب، شما وقتی نتیجه رو میبینید، میبینید که لذت بخشه، اما خود پروسه خلقش واقعا یه کار طاقت فرسای بعضا اعصاب خرد کنه. منتها هنرمندا اینها رو به جون میخرن تا در نهایت برسن به اون نقطه که میخوان.
میخواستم بگم من به اندازه شما حالا رهبر ارکستر نمیشناسم، ولی یکی رو میشناسم که خیلی دوست داشتم، که میدونم شما هم دوستش دارید، کلادی آبادو.
بله بله، این من به طرز عجیبی فراموش کردم این اسمو بگم. آره آبادو، آره آبادو واقعا یکی از رهبرای مهم در تاریخ موسیقیه. یک شخصیتی کاملا جداگانه است، یک ضرورت بود اصلا آبادو در تاریخ موسیقی، باید وجود داشت. و خب اجراهاش هم از سمفونی های مالر که دیگه شاخصن دیگه، کسی بود که توی فستیوال لوتسرن اومد 10 تا سمفونی مالر رو حفظ اجرا کرد رفت.
این تخصصی رهبری درسته؟ یعنی کسی که مالر رهبری میکنه با چماخم آهنگسازی و اجراش آشنا میشه و دیگه تو اون متخصص میشه، هم که الان گفتید باید بدونه بتوون چجوری اجرا میشه، موزارت چجوری اجرا میشه.
بله. مالر چجوری؟ بله واقعا باید با ویژگی های اینها آشنا بود توی بحث اجرا، نه فقط در رهبری ارکستر، توی
نوازندگی
اجرایی در توی. آره یعنی شما وقتی که دارید سونات بتوون میزنید با زمانی که دارید یه اتود راخمانینوف اجرا میکنید کاملا متفاوت هست دیگه، این دوتا نمیتونید با یه دیدگاه وارد اجرای هر دو بشید. ظرافت های اجرایشون با هم متفاوته، معناشناسی در واقع آرتیکولاسیون و حالات اجرایی توی هر دو اینا متفاوت هست و هر کدوم ویژگی خودشونو دارن به خاطر سیر تاریخیشون، به خاطر جای محل زندگیشون، نوع زیستشون، همه اینا تأثیر داره.
حالا اسم کلادی آبادو که اومد، من یه تصویر خیلی بله. زیبایی تو ذهنم ازش مونده، فکر کنم انتهای اجرای ریکویم وردی بود که دیگه نوت آخری داره اجرا میشه، کلادی آبادو عرق کرده اصلا رو زمین نیست و اجرا تموم میشه، مردم که دسته میزنن اون به کنار، دست کلادی آروم آروم میاد پایین که این آرامش و این برگشت انجام بشه و میاد به سمت دکمش، دکمش رو میبنده و مردم شروع میکنن دست دادن. فکر کنم این مثلا 30 ثانیه 40 ثانیه طول میکشه تا این از اون غلیان موسیقی بیاد بیرون و برگرده پاشو بذاره رو زمین. دلست. بسیار جذابه و بسیار، یعنی کل اجرا به کنار، این 30 ثانیه آخر آدم میفهمه این آدم خودش موسیقی
خود همون تشویق کردن هم مثلا مقوله جداگانه
این باید همین الان فرهنگ سازی بشه وسط مومانا دست میزنم.
آره خود اون وسط مومان به کنار حال آدم جای گرفته میشه که بلا فاصله بعد از تموم شدن قطع شروع میکنن، یعنی اصلا کوچکترین انگار درگیری در طول قطع نداشتن
دقیقا.
آره ولی
یه خانومی هم هست تهران، ارکستر سمفونی تهران، هر سری برید اون هست تاش بلا فاصله میگه براو، سه چهار بار میگه ببین نمیدونم کجا رفته اینو شنیدی. مطمئنم همون یه نفرم هست.
آره ولی عرض به حضور شما که خب شنونده و مخاطب فهیم قطعا یه چند ثانیه ای رو فرصت میده هم به خودش هم به هنرمند تا تأثیر در واقع اون اجرا رو هم در خودش و هم در هنرمند ببینه و بعد تشویقش بکنه.
دقیقا.
چون واقعا هنرمندا بیش از اون که به اون تشویق احتیاج داشته باشن به اون تأثیر احتیاج دارن،
به اون سکوت رو دوست دارن ببینن.
آره دقیقاً.
خب یه نکته مونده بود در مورد رهبر ارکستر و حرکات.
بله بله، یه موردی که هست، حالا هیجان موجود توی حرکات رهبر ارکستر یا این چیزهایی که ما الان مطرح کردیم، در واقع ممکنه حالا همه نوازنده ها رهبر ها موقع در واقع اجرا کردن قطعه احساساتی بشن و به نوع این احساسات درشون بروز پیدا بکنه، از اون رهبری پرشور و هیجان برنستاین بگیرید تا اشریفتن آبادو، فرو رفتن کارایان در خودش موقع رهبری، اون در واقع حرکات پرشور و هیجان. من یه نکته راجع به این بهتون بگم، حالا در مورد رهبری رو که صحبت کردیم، اینها در واقع به قول آقای نصیر هیدری که من افتخار داشتم تو این زمینه در واقع شاگردیشون رو بکنم توی یک در واقع دوره هایی از کلاس ها، یه نکته خیلی مهمی به ما گفتن که من دوست دارم این نکته رو اینجا بگم. این هیجاناتی که میبینید ایشون میگفتن مال پوبلیکومه، پوبلیکوم به زبان آلمانی یعنی همین جمعیت، مال مخاطب هاست، یعنی جمعیتی که میاد دوست داره به هر شکل رهبری رو هم ببینه، این کار رو بکنه، ضمن این که توی دست رهبری بزرگ واقعا این کارکرد دراماتیک داره توی اجرای قطعه، اما توی تمرین ها ما این رو نمیبینیم یا کمتر میبینیم. هرچه رفته رفته قطعه بیشتر در میاد و بیشتر میرسه به اون مسائل در واقع احساسی و بروز اون ابعاد درونی قطعه، فارغ از بحث اجرا، ریتم، تمپو که در واقع ابتدایی ترین اصول اجرایی محسوب میشن، کوک، نمیدونم، جوست بودن، اینها، هرچه که میرسیم به انتهای در اومدن قطعه این ویژگی هیجانی در واقع بروز پیدا میکنه توی حرکات رهبر ارکستر تا دیگه توی اجرا به بهترین شکل میرسه. توجه میکنین؟ پس یعنی این رو نباید به عنوان یک شاخصه یه رهبری ارکستر پذیرفت. رهبری ارکستر واقعا یک کار بسیار بزرگ مهارتیه. این در واقع بروز این هیجانات در سایه وجود اون توانایی هایی است که رهبر در طول تمرین به خرج داده و حالا دیگه با اون هیجانات تزیین میکنه کارش رو. این رو هم من لازم دیدم که بگم، شاید این نکته ابهام برانگیز بوده باشه یه مقدار توی کسایی که حالا فکر کردن به این مسائل.
بعضیشون هم برعکسن، آخه اسما رو من زیاد نمیدونم، خیلی شله است، دستم بالا نمیاد، مثلا اینجوری با چشم مثلا چیز میکنن.
زیبایی رهبری ارکستر همینه دیگه، واقعا مورد متفاوته.
نمیدونم کی بود، یه مدت هم ویدیوهاش خیلی چیز دیده میشه که اینجوری با ابرو و با چشم و این اصلا اشاره صورتی با میمیک دستا رو قشنگ گوشته دست بسته.
خب اون یکی از اجرای یکی از سمفونی های هایدن اتفاقا به رهبری لئونارد برنستاین که گفتم.
خیلی باحال.
اجرای یکی از سمفونی های هایدن هست. حالا اون مهارت برنستاین توی رهبری ارکستر رو نشون میده، اما خوب شد که به این اجرای اشاره کردی. خیلی ممکنه حالا از نظر کسایی که یه مقدار کمتر آشنا هستن به ماجرا این خیلی اتفاق آنچنانی محسوب بشه، ولی واقعا شیرین کاریه که اونجا برنستاین انجام میده
و آره. بحث این که ایشون کارش رو کرده تو اون تمرین.
دقیقاً هیچ رهبری از اول تا آخر تمرین
ولی خب جذاب
چشم ابرو ارکستر رو رهبری نمی‌کنه. دقیقاً همینطوره.
سراغ بحث سمفونی که اصلا سمفونی چیه؟ سمفونی به چی میگن سمفونی؟
خب ما احتمالا خیلی شنیدیم که هر قطعه ارکستری، هر قطعه که با ارکستر سمفونی که اجرا میشه رو احتمالا دوستانی که کمتر آشنا هستن به این مقوله ازش به اسم سمفونی یاد میکنن، ولی واقعا اینها هر کدوم در واقع مفهوم و قالب خودش رو در دنیای موسیقی داره. ببینید ما یک چیزی داریم به اسم ژانر در هنر که در هنر موسیقی هم در واقع از این قاعده مستثنا نیست، یعنی همونطور که ما مثلا در سینما ژانر داریم، در هنر تجسمی ژانر داریم، در موسیقی هم داریم. ما ژانر سمفونی داریم، ژانر کنسرتو داریم، ژانر اپرا داریم. اینها ژانرهای مختلفن، در واقع انواع قطعات مختلفی هستند که میتونه نوشته بشه. سمفونی همونجور که مثل ارکستر سمفونیک که خدمتتون عرض کردم، این هم در واقع پیشینه واژه‌شناسی داره که باز واردش نمیشیم، اما بخوام تحت لفظی بگمش در واقع قطعه هم نوازی، این قطعه‌ای که هم نوازانه اجرا بشه رو بهش میگن سمفونی. اما در واقع از ابتدای پیدایشش که به ابتدای دوره کلاسیک برمیگرده، اگر ما بخوام راجع به سمفونی صحبت بکنیم، قطعه است در چهار موومان یا چهار پویه یا چهار حرکت که هر کدوم از این موومان ها یک بخشن، یک قطعه موسیقی هن. یعنی سمفونی مجموعه است از چهار قطعه موسیقی. تفاوت این موومان ها با هم دیگر رو یک مسئله بسیار مهمی می ساخته در اون زمان به اسم تمپو. یعنی اساسا اسم موومان یا موومنت به انگلیسی، موومان در واقع تلفظ فرانسویش هست، برمیگرده به تمپو. چون جایی که تمپوتون عوض میشه، موومان انگار عوض میشه. ممکنه حالا توی یه قطعه موسیقی هم اتفاق بیفته، اما در رابطه با سمفونی چیزی که اهمیت داره یا حداقل در ابتدای پیدایشش اهمیت داشته، تفاوت، یعنی ایجاد کنتراست بین تمپو بوده در بخش‌های مختلف. موومان اول، موومان دوم، موومان سوم، موومان چهارم، هر کدوم از اینها یک تمپوی داشتن. مثلا موومان اول آندانته بوده، موومان دوم مثلا آداجو بوده، موومان سوم احتمالا اسکرتسو بوده، موومان چهارم آلگرو بوده. توجه میکنی؟
درست.
آره، حالا اسکرتسو پرستو مثلا میتونه باشه. اینا هر کدوم از این اسامی که گفتم در واقع سرعت‌های مختلف، آره، در واقع پالس هایی که توی موسیقی وجود داره. درست. حالا سمفونی پس شد قطعه ایست برای ارکستر سمفونیک نوشته شده در چهار موومان. در طول تاریخ ما سمفونی های برای در سه موومان هم داشتیم، در پنج موومان هم داشتیم، در یک از سمفونی های مالر در شش موومان هم داریم حتی، اما اون چه که در واقع به اسم سمفونی میشناسیم این چیزی هستش که عرض کردم خدمتتون. آیا یک قطعه موسیقی فیلم که میشنویم که برای ارکستر سمفونیک هست، این سمفونی محسوب میشه خیر؟
این هم آیا... جایی که اشتباه میشه خیلی.
آره یعنی الزاماً سمفونیک بودن یک قطعه سمفونی بودنش رو تضمین نمیکنه. همونطور که آوازی بودن یک قطعه اپرا بودنش رو تضمین نمیکنه.
این هم نکته جالبی بود.
آره
دلیم. هر جا که آوازی دلیم. باشه اوپرا... مثلا میگن اپراه.
آره آواز کلاسیک بحثش جداگونه است. متوها خب حالا مثلا حالا ما اگه دیدیم یه خواننده تنور داره یک قطعه میخونه، الزاما اپرا نمیخونه،
داره آواز میخونه، آواز کلاسیک.
آره دقیقاً. میتونه لید بخونه، میتونه آریا بخونه، میتونه یه در واقع ترانه باشه توی موسیقی غربی.
اپرا هم فرمودید مثل سمفونی یک ژانره.
بله
مشخصات
بله.
خودش رو داره با اینها.
دقیقاً.
حالا الان هم اسم اپرا رو بردیم، هم کنسرتو بردیم، سمفونی هم که توضیح دادیم. من یه توضیح به بچهای پادکست آهنگساز که دارن گوش میدن بگم، خیلی چیزا این وسط گفته نشد. این بله، داریم در مورد یک کانسپتی صحبت میکنیم که چند صد ساعت میشه در موردش صحبت کرد و من این قولو از امید جان مهرابی میگیرم که توی فرصتهای بعدی بتونیم توی یک اپیزود در مورد هر کدوم اینا جداگانه صحبت کنیم. مثلا در مورد دوره ها خب خیلی بیشتر از این میتونیم حرف بزنیم، در مورد همین فرمای موسیقی، فرمای همین ژانرها میتونیم خیلی صحبت بکنیم، در مورد هر آهنگساز میتونیم خیلی...
همین فرم و ژانر که گفتیم خودش محل بحثیه ها، فرم کاملا با ژانر متعارف،
هیچی دیگه. دقیقا. بنابراین اینا بعدن همشون باز میشه و تا جایی که برای یک شنونده حرفه‌ای خیلی کلمه دلنشینیه برای من، شنونده ای که متخصص موسیقی نیست ولی بلد درست موسیقی گوش بده
بشنوه، بله،
و این خیلی مهمه. یکی از شاخصه هاش هم همین بحث موومان که گفتیم، بین موومان ها دست نزنی. من که دیدم بعضی مثلا ریتم هم میگیرم، مثلا یه ذره آهنگ چیز بشه. اینجا پایان قسمت 11 پادکست آهنگساز، آشنایی با موسیقی کلاسیک غرب 1. ادامه این گفتگو رو توی یه اپیزود دیگه توی فرصت مناسب منتشر خواهم کرد و تا اون موقع پیشنهاد جذاب براتون دارم، برید به پیج اینستاگرام مهمون این قسمتمون امید مهرابی که لینکش رو توی توضیحات همین قسمت براتون میذارم و از پستای بی نظیری که در مورد موسیقی کلاسیک و آهنگسازی میذاره لذت ببرید. داریم به تولد یک سالگی پادکست آهنگساز نزدیک میشیم. تا اینجا با بخش‌های نوستالژیک و معرفی آهنگسازاشون در خدمتتون بودیم. بخش نوستالژیک هنوزم ادامه داره با آهنگسازهای خارجی و ایرانی دیگه. ولی بخش‌های دیگه هم اضافه کردیم. یکیش مثل همین بخش آشنایی با موسیقی کلاسی، بخش دیگه آهنگسازهای زن و بخش‌های دیگه‌ای که به زودی به گوشتون میرسه و امیدوارم دوستشون داشته باشید. هدف ما همیشه این بوده که موسیقی‌های متنوع‌تر، بیشتر و بهتری گوش بدید. خیلی ممنون که تا آخر این اپیزود همراه ما بودید. اگه از این قسمت خوشتون اومد حتما ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. راهش هم که دیگه خودتون بهتر از ما میدونید. همین برنامه پادگیری که دارید ازش گوش میدید رو به دوستاتون معرفی بکنید. حتی گوشیشون رو بگیرید براشون نصب بکنید و پادکست آهنگساز و کلی پادکست فارسی جذاب دیگر رو دنبال کنید. نظرتون رو برامون توی شبکه‌های اجتماعی توییتر و اینستاگرام پادکست آهنگساز به همین اسم آهنگساز پادکست برامون حتما بنویسید و اگر دلتون می‌خواد از پادکست آهنگساز حمایت مالی بکنید میتونید از طریق لینک هامی باشه پادکست آهنگساز که توی توضیحات هست حامی پادکست آهنگساز باشید. و حرف آخر این که لطفاً با موسیقی با احترام برخورد کنید.